یاد دوست و با سلام. غریزه جنسی از مهمترین و نیرومندترین غرایز انسان است. بشر از آغاز حیات خود بر روی زمین برای برآورده کردن نیاز جنسی خود روش‌های زیادی را به کار بسته است، اما علم و تجربه او در طول سالیان سال برایش ثابت و روشن کرده است که بهترین راه ارضای غریزه همان ازدواج است و این حقیقتی است که همه ادیان الهی بر آن تاکید داشتند. دوستان، از همراهی شما سپاسگزاریم. مدیریت ارتباط بین دو جنس مخالف و انگیزه هایی که به این ارتباط و تقویت اون می انجامه، هیجان طلبی، انگیزه های مادی و انتقام. و امروز هم غریزه جنسی یکی از انگیزه های بسیار قوی برای آغاز و تداوم این ارتباط. جناب میساق، خوش آمد.
به نام خدای خوب و زیبا، خدایی که هرچه از اوست نیکوست. تولد از خداست، عشق از خداست، محبت از خداست، نفرت از غیر خدا، ویرانی از غیر او، ادب، کمال، زیبایی از اوست و هرچه بدی از غیر او. خدا با همه صفاتش دوست داشتنی است و عاشق شدنی. اگر کسی عاشق او نباشد حتما او را ندیده است. قصه دنیا شرح جدایی هاست. تا خواست کاممان به وصل مقصود شیرین شود و روحمان به وصلش آرام گیرد، مزه تلخ جدایی روح را مشوش کرد و کام را تلخ. این درس همیشه دنیاست که آنچه نپاید وابستگی نشاید. وابستگی را خدا برای خودش آفرید و هیچ کس لایق وابستگی نیست جز او. و اگر به غیر او وابسته شدیم، مجازاتش جهنم جدایی است. فقط اوست لایق وابستگی، چرا که خود را از برای ما نمیخواهد کس. ما را همه از برای خود میخواهند، فقط اوست که ما را برای خودمان میخواهد. با او باید همواره آشتی بود و در قهر و آشتی او را دوست داشت و از کنار او جدا نشد. رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد، ما به قربان تو رفتیم و همانجا ماندیم. سلام به مردم معنوی، سلام به مردم متفکر و اندیشمند، سلام به مردمی که کودکبار بی تکبر با تواضع میشنوند، یاد میگیرند که عمل کنند. همچنان که مولای من فرمود، علامت شعور و عقل به کار بستن است. خدمت شما.
ممنون شما. دوستانی که با ما همراه بودید سپاسگزاریم از همراهی شما، و دوستانی که با ما همراه نبودید، همونجوری که اشاره کوتاه و مختصری داشتم در ابتدای برنامه راجع به انگیزه ها و علل شکلگیری ارتباط صحبت کردیم در طی هفته های گذشته، و انگیزه های متفاوتی پرداختیم و هفته گذشته هم مبحث انتقام رو در واقع به پایان رسوندیم. نمیدونم مورد خاص دیگه در رابطه با انتقام به ذهنتون میاد که احتمالاً بخواد یادآوری بکنید و فرصت نبوده باشه؟
اشارت این است که انتقام، حس انتقام، روح انتقام برای خاموش کردن اون آتش، چه آتشی؟ آتشی که گویی من تحمیق شدم، تحقیر شدم و او احساس زیرکی میکنه و چیرگی بر من و من باید او رو سر جای خود بنشانم تا این آتش انتقام فروکش کند. بحثمون این بود که برای فرونشاندن این آتش، یک روز فرونشاندن این آتش، ما باید عمری بسوزیم. ارزشی نخواهد داشت. هیچ کس تو این دنیا نبوده که حقی از او ضایع نشده باشد، هیچ کس نیست. پس بپذیریم که هر حقی گرفتنی نیست. هر وقت خواستیم حقی رو بگیریم بپرسیم به چه قیمت. خردمند گاهی در حمله، گاهی در عقب نشینی به سلامتی میرسد. نادان فقط به فکر حمله است، چه نابود شود چه نشود، اصلاً به سلامتی و به مصلحت اندیشه‌ای نخواهد داشت. گفتم انتقام گرفتن به قیمت ویرانی و نابودی برای اینکه روی کسی رو کم کرده باشیم خطاست، خود رو نابود کردیم، خودسوزی است، خودزنی است. بهترین انتقام به اعتقاد من، سالمترین انتقام از این حریفان بد جنس و ناجنس و ظالمی که در حق ما ستم کردن، سالمترین انتقام موفقیت و پیروزی ماست و رشد ماست. ما با عرض اندام، با اقتدار، با پیروزی های خود اونها رو تحقیر کنیم، نه با حرفمون. من شعارم اینه که با موفقیت هایت خود را ثابت کن، نه حرف هایت. چقدر حرف بزنیم، حرف میگن حرف های مفت و کفش های جفت، یعنی بگو و برو دیگه و پشتوانه ای نداشته باشه، ارزشی نداره که اونجور حرف زدن. عمل کن. قول بزرگان نیست جز عمل. بزرگان فقط عمل میکنن، تو عمل ما نشون بدیم که چقدر بزرگیم و حقیر تو نشدیم. این که ارزش بیشتر تو انتقام گرفتن تا اینکه ما روی اونو کم کنیم. از اینا گذشته، او آدم با ارزشش یا نه؟ میگه نه، خیلی هم بی ارزشه. آیا تو به خودت و لحظهات و به فکرت و به احساست ارزش قائلی یا نه؟ بله. چرا این همه ارزش رو داری برای یک بی ارزش فدا میکنی و میگذاری؟ وقت داری میگذاری من از یه بی ارزش چطور انتقام بگیرم؟ بهترین انتقام بی تفاوتی است، یعنی من به تو فکر نمی کنم. با پیروزی های و موفقیت هایم تو در کنار عظمت من له خواهی شد. اون ارزشی نداره رویش بپردازیم اصلا. نهایش کن. ببخش تا آرام باشی، ببخش تا آسوده باشی، ببخش تا حالی سرمز شاد و شیرین داشته باشی. همه می دونن، حتی اون آدم های کینه‌ای خودشون تجربه کردن، وقتی پر از کینن پر از ناخوشین، دلهای بخشنده پر از آرامشن. پس انتقامو بگذاریم کنار و از امروز تمومش کنیم. به حقیرانی که خیال میکردن زیرکن، حق ما رو ضایع کردن، نیندیشیم. به فکر رشد خیش باشیم. کار خود کن، فکر بیگانه مکن. این برای درمان انتقام، که رهایشون کنیم، با پیروزی های خودمون بدرخشیم و اونا خاموش خواهند شد. اما درباره غریزه، که یکی دیگه از انگیزه های این ارتباطه، دو نفر دوست میشن، دختر و پسری با هم میبینیم. عمدتاً گفتم این انگیزه در آقایون هست، در پسرها هست که به انگیزه غریزی نزدیک میشن و دوستی میکنن. انگیزه غریزی، صرفاً غریزی، گفتم سه ارتباط هست: شناختی، عاطفی، غریزی. اگر ارتباط غریزی شروع بشه میشه هرزگی، بیبند و باری. عاطفی شروع بشه میشه کوری و کری. چه باشد فرد عاشق در بر دوست، همه زشتی به چشمش سخت نیکوست. گویند که معشوق تو زشت است و سیاه. وقتی عاشق شده دیگه نمیتونه بفهمه، گر زشت و سیاه هست مرا نیست گناه. من عاشقم و دلم به او گشته تباه. عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه. من دیگه نمیتونم ببینم، هر چی باشه قبولش دارم دیگه. خرد رفته. خرد باشد که خوب و زشت داند، چون مهرایت خرد در دل نماند. این ارتباط عاطفی هم کوری و کری میاره. ولی ارتباط شناختی، برای شناخت، ارتباط سالم که حریم ها نشکنه، برای شناخت، جهت ازدواجی موفق، جهت تفنن و زنگ تفریح، معمولا به آلودگی خواهد کشید. این ارتباط غریزی چه علامت هایی داره؟ کسی که انگیزه اش غریزیه، اونهایی که انگیزه های ناخوشی دارن اونا خیلی بیشتر خودشون رو، یعنی واکنش معکوسه، خیلی مقدس تر خود رو جلوه میدن. حالا ما چیکار کنیم؟ خوشبین باشیم، بدبین باشیم به همه؟ بدبینی هم که خوب نیست، مگه ما پارانوید هستیم که به هر کس اختلال سوء ظن، مرض سوء ظن داریم که به هر کس اینطور بدبین نگاه کنیم؟ مگه نمیگن از طرف میگن خوشبین باش به همه، بدبین نباش؟ خوشبین هم باشیم که سرمون کلا میره، بدبین هم باشیم که میگن مریضی، همه رو بد میبینی، چرا به همه بد نگاه میکنی، چرا فکر میکنی هر ارتباطی فساده؟ چیکار کنیم؟ اعتقاد من این است: خوشبینی از حماقت است. خوشبینی بدون اطلاع و بدون آگاهی که این آدم خوبی است، تو شناخت داری نمیدونم، ولی میخوره آدم خوبی است، نمیدونیم. بدبینی از خباثت است، خوشبینی از حماقت است، بدبینی از خباثت است. چرا؟ کافر همه را به کیش خود پندارد، دزد همه را دزد میبینه، آدم هرزه همه را هرزه میبینه، آدم ریاکار همه را ریاکار میبینه، دروغگو همه را دروغگو میبینه، همه را به کیش خود پندارد. پس بدبینی از خباثته، واقع بینی از خردمندی است. خوشبینی از حماقت، بدبینی از خباثت، واقع بینی از خردمندی است. بنا رو بذاریم بر واقع بینی. حالا میگم مگه اصل بر براءت نیست که اما آدم ها رو، این بده که آدم ها رو خلاف ببینیم، بریم مچ بگیریم، بریم کندوکاف کنیم، یک کنترلچی بذاریم، جاسوس بذاریم براشون، مچشون رو، این اصلا خدایی نیست، این اصلا اسلامی نیست. تو چنین فضایی که این میخواد مچ اونو بگیره، اون میخواد مچ اینو بگیره و با شکلها و ترفندهای همه میخوان جرم هم دیگر رو در بیارن، تو چنین فضایی همه ریاکار میشن، همه دروغگو میشن، همه نمایشگر میشن. و دین ما میگه اصل بر براءت، یعنی خوشبینی، نه نه، اصل بر اینه که تو جرمی ندیدید این مجرم نیست. حضرت علی سخنی داره میگه: خدا رحمت کند ابیذر را که صفتی داشت، این صفت مقام او رو در نگاه من بسیار بلند کرده بود. کدام صفت؟ این که تا وقتی مجرمی را می دید، تا نپرسیده او را محکوم نمی کرد. یعنی مجرم متهم، این آدم میگن جرمی انجام داده، نمیدونم، بذار بپرسیم. نه اینکه اصل بر اینه که همه خطاکارن، بریم مچشون رو بگیریم، به پا بزنیم ببینیم این چه خطایی کرد، اون چه خطایی کرد. چنین فضای، فضا وقتی فضای ایمن نباشه، رابطه وقتی ایمن نباشه، همه دروغ میگیم، همه نمایش بازی میکنیم، خودمون سر خودمون وقت کلا میذاریم. بنابراین اصل بر واقع بینی است.
خب جناب میسام، الان یه سوال پیش میاد اینجا: اگر احتمالاً به نوعی کسی تابع قرایزش باشه یا قرایز در وجودش قوی باشن، این توانمندی رو برای واقع‌گرا بودن و واقع‌بین بودن از دست میده شخص، درسته؟
بله.
یعنی چطور میبایست احتمالاً پس هماهنگی ایجاد بشه بین بخش منطق و بخش احتمالاً عاطفی و غریزی، برای اینکه بتونه شخص واقعیات رو تفکیک بکنه؟
بله. من مدیریت چه خواهم گفت، ولی علامتش رو میگفتم. به کسی که انگیزه غریزی داره، واکنش‌های افراطی از خود، عابد مقدس چنین و چنان نشون میده. یعنی اون نیست که سعدی میگه یا آنچه هستی بنما یا آنچه مینمایی باش، صریح نیست، میخواد با ترفندهای آدم نگاه میکنه، این انقدر آدم عابد و زاهدی نیست،
زیادی خوبه، درسته؟
آره، افراطی،
زمانی زیادی خوبه پذیرشش یه مقدار
اصلا رسوا داره دیگه، افراط میکنه و واژه های خیلی مقدس استفاده میکنه، میگه به تو نمیاد این حرفا، آخه یه چیزی باید کسی در بیاد از منشش، باید هر چه به دل هست ز پاک و پلید، در سخن آید اثر آن پلید، جز ویران سخن ناید از هر خاطر ویران. اگه آدم میخواد حرف بزنه، وجودش باید واقعا آباد باشه که کلام آباد بیاد بیرون. چون به حکمت چون امارت شد دلت، زیبا سخن گشتی، نیکو سخن گشتی. و اینه که اینطور افراد خیلی میخوان افراطی خود رو معلومه هستن رسواست
و جامعه ما خیلی این روزها متاسفانه خیلی به تمهیدات کلامی متوسل میشه. هر جایی که ما کم میاریم بیشتر از این تمهیدات افراد بهره میبرن برای که نقایص دیگر رو بپوشونن.
گفتم اگر هر چقدر تو ارتباط فضای ارتباط فضای امنی باشه نیازی به دروغ نیست. یه وقتی من دروغ میگم چون تو ظرفیت راست شنیدن نداری، من توجیه نمی کنم و مهر تایید نمی زنم به دروغ، دروغگو آدم حقیری است کلن، ولی اگر یه وقتی از تو ظرفیت راست نداری تحریک می کنی که من دروغ بگم، اون وقت تو من که دروغ می گفتم خطا بود، تو هم دامن داری می زنی به این که من دروغ بگم، چون راست میگم بیشتر از دروغ گفتن مجازات می شن و این دروغگو پرورش می ده که وقتی راست میگم بدتر از دروغگو مجازات میشن. و اون کسی که انگیزش غریزه گفتم افراطی عمل میکنه و حالا ما کجا ببینیم؟ مثلا این نفر داره از خدا اینا میگه، پس بگیم انگیزش ببینید تا چیزی ندیدیم قضاوت نکنیم. حرف همینه. من آدم خوبی هم یا نه نمیدونم، تا الان بدی ندیدیم، دو تا خوبی هم دیدیم، مثلا بدی ندیدیم، نمیتونیم بگیم چون خوبی دیدیم پس این انگیزش فلانه. هر وقت تعدی دیدیم، کلامی دیدیم حرمت شکن، سوء استفاده، اقدام به سوء استفاده، علامتی دیدیم، اون وقت میتونیم
خب این درجه شناخت و زمان به دست میاد دیگه، درسته؟
در تجربه ارتباط مشخص میشه،
درسته.
بعد علامت اینهایی که انگیزه غریزی دارن تو ارتباط، یکی از علامتهای رسوا کننده شون اینه، اینها اصلا صبور نیستن، اصلا. یعنی اینطور افراد وقتی انگیزه غریزی دارن تو همون ابتدای آشنایی رسوا میکنن خودشونو و پیشنهاد فساد، پیشنهاد غریزی، پیشنهاد رابطه خلاف رو میدن، نمیتونن تحمل. چرا آدمی که غریزه بعدش حاکمه، غریزه هوس کودکی آدمه، تمایلات کودکی آدمه، کودکی که اصلا صبر نداره، شخصیت اینطور آدمو کودکه، کودک اصلا صبر نداره، ببینه میخواد و زود ابراز میکنه لو امید خودش رو. بعد همین آدمی که میبینی اول میگفت نه من، میگیم چرا خوبه، میگه به من مثلا نماز بخون، به پدر و مادرت احترام بذار و حرفای حکیمانه خوب میزنه، میگیم خب خیلی خوب. بعد دیگه چی میگه؟ آره یه جلسه ها، یه جلسه دیده دیگه میگه درس بخون خیلی اینا، میگم خب اینا حکیمانه است که میگه درس بخون، خب این درس بخون رو همه بلد نیستن بگن که یه حکیمی خردمندی به تو گفت، اینا چی حرفای میزنیم خودمون رو توجیه میکنیم. بعد اینطور افراد صبر ندارن، وقتی ببینند که به کامی نمیرسن کاملا از اون بر میافتن، کاملا میبینی بد شد، تند شد، برخورد شد، دشمن شد اصلا. و به این افرادی که میخوان تومه اونها بشن باید عزت نفس یاد داد و آگاهی یاد داد. به یقین بدونیم کسانی که به انگیزه غریزی شروع میکنن یه ارتباط رو، هرگز نمیان در ابتدای آشنایی بگن که من به انگیزه غریزی اومدم جلو، قطعا میره ببینه برای تو چی خیلی مقدسه، از اونجا شروع میکنه.
و اینا نشانه هاییست که شما دارین کمک کنین، علاوه خصوص دوستان جوان رو دیگه.
بله.
که معمولا میگن خب ما چیکار کنیم، ما نمیتونیم طرف رو بشناسیم.
بله.
این کمکتون میکنه که این نشانه ها رو حداقل ازش استفاده بکنین، یه مقدار بهتر بتونن بشناسن طرف مقابلشون رو و انگیزه ها.
یا ما با دیگر مثلا فرد اومده آشنا شده، انگیزش حالا غریزیه، من با دیگران فرق میکنم، من چنین نیستم، من چنان نیستم، شروع میکنه گفتن از خوبی های خودش. آدم ها رو از زیستنشون بشناسید، نه از گفتن، در گفتن همه آراستن، همه آراستن.
آقا این آقا با عرض پوزش از شما و دوستانی که برادرانی که اینجا توزور دارن، بیشتر این مختص آقایونه؟
بیشتر آقایونه، به خاطر اینکه خانم ها در مدیریت تمایلات به تجربه مشاوره‌ای که داشتم و مشاوره هم دیدم و تحقیقات، خانم ها در مدیریت تمایلات غریزی بسیار فوق‌العاده قوی تر از آقایون هستن. اگر خانم ها هم در دنیا خدا جوری خلق میکرد که مثل آقایون بودن، دیگه دنیا نابود بود. همین الانش اینقدر فساد است، فکر کن اگه خانم های مدیریت رو نداشتن چقدر دیگه چی میشد دیگه، اصلا وجود از بین میرفت دیگه. خانوما خیلی قوی تر هستن، خانوما انگیزهاشون عمدتاً عاطفی است که جذب یک ارتباطی میشن. خب در انگیزه های غریزی کسی که شروع میکنه این ارتباط رو، گفتم ظاهرنمایی افراطی، عدم صبر، صبر نداره، زود میخواد اقدام بکنه و رابطه پیشنهاد رابطه غریزی میده، و اگر هم مثلا اون فرد مخالفت بکنه بلافاصله با شانتاج کردن و شروع کردن و تو منو دوست نداری تو فلان شروع. اون فرد هم اگر استکم بود و محبت داشته باشه، خیلی عجیبه، من اینو از اغلب مثلا دختر یا خانم پرسیدم که گرفتار این ارتباط شدن، میگم که تو میخواستی چنین ارتباطی، تو پاسخ میداد که من چون او رو دوست داشتم، گفتم جسم من مال کسی است که قلب من مال اوست، و با این یعنی دام دیگه، چون جسم دلم مال کی، گفت این حرفو که قلبم مال توست و جسمم مال توست، در حالی که بخواستم او رو راضی کنم دوستم بداره، به نوعی باج دادن جسمانی است که محبتش از من نره. ببینی محبتی که با باج میخوای به دست بیاری، محبتی که میخوای با کادو و با پول و با هزینه کردن و با باج جسمانی دادن و با اینا میخوای به دست بیاری، خدا میداند این محبت وجود ندارد، یا اگر اندکی هم باشه اب میخواهد رفت. اصلا من یک دونه ارتباط ندیدم، یک دونه، کاش یک دونه میدیدم میگفتم، یک در مثلا 100,000 دیدم، یک دونه ارتباط که به این انگیزه ها عواطف مانده باشه. عواطفی نیستش که.
ببینید جلسه گذشته یه صحبتی فرمودیم شما که بسیار از افراد از شکست میترسن.
بله.
یه بخشش هم احتمالاً به این برمیگرده، یعنی افراد میگن ما یک ارتباط رو آغاز کردیم، حالا احتمالاً در این ارتباط شکست بخوریم،
چه هزینه ای کنم
یا ما رو پس بزنن. خانم ها خیلی میترسن از این ریجکشن و پس زده شدن. این هم احتمالاً اینکه بسیار خوب یک رابطه شکل گرفت و من باعث شدم که کس دیگری من رو پس بزنه، حالا جدای از این که من بودم که تصمیم گیرنده بودم در این رابطه، ولی فکر میکنم اینها هم یه مقدار تقویت میکنه این حس رو. شاید باید خانم‌ها رو یه مقدار مهارت داد در این زمینه.
ببینید یه کسی مثلا از ترد شدن میترسه، خودمون رو که نباید فریب بدیم. اون کسی که اومده سراغ من، اون کسی که منو میخواد، اون کسی که داره توجه میکنه به من، خود را از برای ما نمیخواهد کس، ما را هم از برای خود میخواهند. تو رو دوست داره چون دوست داشتنی و لایقی، تو رو دوست داره چون قیمتی هستی، چون ارزشمندی، یا نه تو وسیله ارضای نیازی در او هستی. مثل این که از دستمالی، دستمال دوست دارم تو وقتی ازش استفاده کنم، اگه استفاده کردم دیگه میندازمش دور. دستمالی آدامسی که وقتی شیرینش گرفت بندازه بیرون، وقتی تو برای ارضای نیاز او اقدام کردی صرفاً و تو رو دوست نداشت و تو رو نمیخواست، تو در حقیقت داری میگی من آدامسم، شیرین من، یعنی میدونی اینه که آدامسی، شیرین تو رو میخواد، تو رو که نمیخواد. چرا؟ از کجا بفهمیم؟ نه بگو. ببین ادامه میده بگو نه، اون میگه به چه درد من میخوری اون وقت. اینجاست که میگم ما را هم از برای خود میخواهند. اگه تو رو دوست داشت به خاطر خودت، اگه تو رو برای کمک خودت خواست و میخواست تو رو کمک بکنه، این کجا؟ یا این که نمیتونم، تو مهم نیستی، کام منو برابر برو، نه بی قیمتی بعد از اون. بعد در این انگیزه های غریزی اون افرادی که تومه میشن عمدتا افرادی هستن که یا نیاز عاطفی مرضی داشتن، ترس از ترد شدن دارن، اگه نبگم دیگه منو ترک میکنه، و خیال میکنن که با این ترد نشدن اینطوری، با این باج دادن ها، یه ماه، دو ماه، یه سال، بعد چی؟ دو سال دیگه بعد چی؟ باز که تو ناکامی، چرا اتومان رو بنبست و تخت گاز داری میدی؟ بعد چی؟ لیاقت تو افزون کن که عالمی تو رو بخواد. نه تو به گدایی افتادی، باجم میدم، هر باجی بخوای میدم، یه ذره منو بخواد. خواهان کسی باش که خواهان تو باشد، نه به گدایی افتادی که تو رو خدا چی میخواد، هر چی میگی به التماس منو بخواد. من دیدم مراجعین داشتم که رفته دو تا رگشو زده، رفته در خونه اون فرد منو بخوا. آخه محبت تحصیلی است نه تزریقی. محبت ما باید بسازیم، اینقدر باید قیمتی بشیم، اینقدر باید متعالی بشیم، عالمی ما رو دوست داشته باشه. نه اینکه کسی ما رو دوست نداره، یه نفر بی قیمت پیدا کنه، اونم خود ما رو دوست نداره، اون خودش رو دوست داره، نیازهای خودش رو، تو رو برای خودش میخواد همین، پس بازم تو رو دوست نداره، همون آدمسایی که شیرینی تو رو میخواد و توپ میکنه بیرون.
ولی جناب ایساق، معمولا وقتی پیشینه ها رو افراد بررسی میکنن به این میرسن که این افراد معمولا همین کار رو کردن، در رابطه با بسیاری از اشخاص دیگه جنس مخالف همین کار رو تکرار کردن، یعنی فقط کافیه یه مقدار چشم رو باز کنیم چطوری که دوست نداریم ببینیم در مورد اون شخص. اینها معمولا سابقه ای دارن در این رابطه که خیلی ساده میتونه کمک بکنه افرادو که شناخت کسب بکنن. این قبلا هم به سراغ دیگرانی رفته، یه مقطع کوتاهی با اینها بوده و بعد رهاشون کرده.
یعنی اون افرادی که عاملن، افرادی که اومدن جلو برای طعمه گرفتار کردن.
بله.
نه طعمه ها.
بله بله دقیقا.
بله من رجوع طعمه ها بگم بعد بینم سراغ اون اونایی که شکارچی هن.
شکارچی.
اون افرادی که طعمه میشن، عمده ترین انگیزشون گفتم یا خلای عاطفی زیاده یا عدم اعتماد به نفسه. بعد به اونها بگم سهل الوصول بی قیمته، حلوت و گلو بی قیمته. باید چنان باشن که مگس اگر باشی هر عنکبوتی ما رو شکار میکنه، قیمت اون رو باید بیاریم بالا. اما اگه سیمرغ باشیم کجا جرأت دارن که بیار نزدیک سیمرغ؟ عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار؟ عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار؟ وقتی مگس باشیم هر کی ما رو شکار میکنه. اینی که اینطور آدم های لغمه هن و قربانی هن و تومه هن. چرا؟ خانواده هایی که میگن دختر ما تونتون دل به این میبازه یا پسر ما تونتون دل به این و اون میبازه، ریشش در همون عدم اعتماد به نفسه. اون بچه هایی که اینقدر تحقیر شدن یا اینقدر امر و نهی شدن یا هر کاری اومدن بکنن نکن، نمیتونی، من کمکت کنم، مامان براش فکر کرد، مامان براش انتخاب رشته کرد، مامان دستش گرفت تا سر خودش برد آورد، مامان سرش رو درست کرد، مامان خطش رو درست کرد، مامان کتاباشو گذاشت تو کیفش، لباسشو شست، همه کارا مامان. این عروسک خوشگل مامانی، این معلومه که قربانی طعمه تر و تازه است برای شکارچیان خبیث. اما اگر او رو بزرگ کردیم، نه تن او رو، فکر او رو، اندیشه او رو، به اون شأن و شخصیتی داریم که او با همه وجود میگفتش که عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار، خورد و سیمرغ دونست، اون وقت این آدم دیگه تن نمیده به اونها. برای همینه من مکرر این آیه قرآن خیلی دوست دارم، حضرت یوسف وقتی دعوت به گناه میشه چه پاسخ روان شناسانه زیبا میده، میگه هی تلک زلیخا، میگه معاذ الله، حتی اعوذ بالله نمیگه. فرق اعوذ بالله معاذ الله چیه؟ تو اعوذ یعنی من پناه میبرم، ولی در معاذ یعنی پناه بر خدا، نامی از من نیست، چون عاشق عشق من کش است، در عاشق منی وجود نداره. میگه معاذ الله، میگه بعد میگه انه ربی احسن مثواي، مربی من اونه و کلاس من خیلی بالاتر از این حرف هاست که تن به طور حقیر بدم، خیلی با کلاس تر از این حرف هستم، در شأن من نیست این رفتار. این عزت نفس دیگه نمیذاره که اون خانواده‌ای که میگن چرا فرزند ما تن به هر کس میده، ایراد از تربیت شماست. نمیخوام مقصر انتخاب کنم الان بندازیم به جون هم و توت بد کردی. نه، ما ببینین زود فضای دادگاه درست نکنیم، زود محاکمه کنیم هم دیگه رو، قرار اینه که معالجه کنیم. چون دعوا نتیجه نداره، چون دو نفر میفتن تو چاه، ساعتها روزها ماها صحبت میکنن کی هول داد، تو هول دادی، نه من هول دادم، تو هول دادی، نه من هول دادم، هی بحث میشه. اگه بشینیم سالها صحبت کنیم که کی هول داد، از چاه میایم بیرون، هرگز. چه باید بکنیم؟ باید بیان بگیم اول چه باید کرد، چه جوری بیان بیرون، بعد حالا صحبت کنیم که دیگه کسی اول نده.
و این که گاهی اوقات ارزش‌ها جایگزین ضد ارزش‌ها میشه یا بالعکس.
بله.
این تعبیری که شما راجع به بعضی از خانواده‌ها کردی که بی‌نهایت حمایتگرن، عملاً گاهی اوقات به عنوان بخش مثبت مراحل تربیتی خانواده بهش نگاه میکنن. چه خانواده‌های خوبی، چه مادر خوبی که هیچ زمانی نگذاشته بچه تنها باشه، ولی احتمالاً به قول شما همین پیام رو خواهد داد که این بچه بعدها خودش به این نتیجه میرسه که بابا من خواستنی نیستم، من لایق نیستم، من توانمند نیستم. و فکری رو که شما در طی سالها به یک بشر دادید احتمالاً خیلی دشوار بتونید ازش بگیرید و این توی ارتباط هم نقش بسزایی خواهد داشت دیگه.
من فیلمی میدم از این حیوانات بود، عقاب رو میدم با بچه‌هاش چطور رفتار میکنه. کاش همه این بتونم ببینن، کاش تلویزیون بارو بذاره ببینن. عقاب دو تا جوجه داشت، به جوجه ای بیشتر غذا میداد که بیشتر التماس میکرد. یعنی حساب کردن دیدن که اون جوجه ای که بیشتر التماس میکنه و یه مقدار زورش بیشتره، یه مقدار قوی تر اقدام میکنه، دیدن 16 تا به اون میداد، 5 در برابر 15 یا 16 تا غذایی که تو دهن اون میذاشت، 5 تا تو دهن این پخمه میذاشت.
اون که ضعیف تره پس کمتر بهره میبره.
بله.
چون حقی رو نمیگیره.
یعنی عقاب قوی پروره نه ذلیل پرور. ما برعکس عمل میکنیم، اونی که قوی زرنگه به اون توجه نمیکنیم. متاسفانه یک حقیقت غلط رایج، واقعیت رایج و غلط، سو حقیقت نمیگم، آن که مراعات نمی کند بیشتر مراعات می شود. توی خونه ای که یکی اصلا مراعات نمی کنه همه هوای اونو دارن. توی آپارتمانی که یکی اخلاق نداره، یکی جیغ و داد می کنه، میخوام برن شارژ از اون بگیرن، میترسن، میگن اینو نه مراعاتش میکنه. اما یه آدم خوب یه خطا بکنه 60 نفر در خونهشن.
تو سیستم اجتماعی ما،
تو رانندگی همین، اون که مراعات نمی کنه همه مراعات میکنن که آخه این نزنه به ما. و این تو تربیت هم پیش اومده. مثلا میگه تنبلی کسی کار نداره. فرصت
داریم ما تلاش کنین. آره اینو اگر بتونیم جسارتا ببندیم.
باشه. ببینید اون کسی که میخواد طعمه نشه، راه اصلیش اینه که اعتماد به نفسش رو ببره بالا، تا سلول سلول وجودش به خودش بگه ای سراپا الماس، قدر خود را بشناس. خود را خود نبین، خود را کم مفروش. باید این احساسش باشه، ای سراپا الماس، قدر خود را بشناس. بچه های مطرود، بچه های خیلی مطرود یاد گرفتن ارزش در اطاعت بدون قید و شرط مطلق، بدون فکر از بزرگتر از مامان و بابات. اینا باید میان تو جامعه برای اینکه ترد نشن اطاعت میکنن. یعنی خیلی از والدین قربانی تربیت میکنن، خودشون نمیدونن. کدوم والدین؟ والدینی که بسیار افراطی مقتدرن، اقتداری که آزادی رو میگیره، قدرت آزادی کش، اقتدار آزادی کش، بچهای پخمه و ضعیف و ناتوان بار میگیره.
قدرت تفکر و انتخاب.
بله، قدرت تفکر کش، افراد چاپلوس، ضعیف، مطیع مطلق بدون فکر بار میاره، که اینا همه قربانی هن. یا قربانی هن یا چاپلوس و نمایشگر. بعد این افرادی که طعمه میشن، فقط وقتی که افزایش پیدا کرد اعتماد به نفسشون، وقت میبینیم که اینا دیگه تن به هر کس نمیدن، میفهمن، اندیشه میکنن، علاقمند هم ممکنه شده باشه ولی مدیریت میکنن. اما افرادی که شکارچی هستن و این راه رو رفتن، واقعا من ندیدم راه خطا و راه خلافی با عاقبت نیک. اگر خالق هستی خداست، تعیین کرد این گناه اون ثواب، اگر ما مطیع او باشیم حالمون خوبه. انقدر پاک بودن آرامش داره، انقدر سالم بودن، میگن دل پاک و زبان بیباک. وقتی دل پاک بشه زبان بیباک میشه، زبان مؤثره، چون نمیتونن با فیلم تأثیر بذاره رو دیگران. آدمای پاک آرامشی عمیق دارن، اصلا وجود نداره لذت آرامشی بالاتر از لذت پاکی. بعضیا میخوان نمیدونم با 5 دقیقه لذت و با ماشین عوض کردن و با لذت های هرزه عوض کردن و اینها بتونن به آرامش برسن، با منقل عوض کردن و با کام گرفتن از این ماده مخدر و اون، تمام اینا وصل پینه لذت ها رو به خود بستن است، وصل پینه کردن است. بعد چی؟ باز که تنهایی. و آدم پاک در تنهایی، در حضور و در غیاب، در تنهایی و در جمع حالش خوبه. عادت ماست که بی باده و می مست شویم، فارغ از میکده و هرچه در آن هست شویم. کسی میتونه اون لذت آرامش و پاکی که همه دنبالشن، اون آرامشه و اون لذتی که همه دنبالشن، برترین لذت رو تجربه بکنه؟ که مدتی بگیم ما مدتی میخوام بذاریم گناهو کنار. وقت این تا نخوری ندانیست، این معرفته، از طی طریق باید برسه بهش.
پس اجازه بدین ما برای دوستانمون یک زندگی آرام و پاک رو آرزو بکنیم و علیرغم اینکه دلمون نمیخواد که این مبحث رو در اینجا جمع بندی بکنیم، نیمه کار بگذاریم که به امید خدا، چون فکر میکنم این یک مبحث طولانی خواهد بود.
انشالله
با مدیریت درست ما در جلسه بعد میتونیم مدیریت ارتباط بین دو جنس مخالف رو در مبحث غریزه مجدداً ادامه بدیم برای همه دوستان ارزشمند، بزرگوار، آرام و خواستار زندگی پاکمون. تا برنامه بعد همراه میهمان و میزبان بزرگوار برنامه با شما دوستان بزرگوار و ارزشمندمون خداحافظی میکنیم. تا اون دیدار، خدا نگهدار همه شما.